حالا بلافاصله میپرسن همراهش کو؟ اگه همراه نباشه یعنی انگار دیگه یه اتفاق بزرگی افتاده دیگه، آقا یکی بیمار آمده همراه نداره. ولی شما بعد از اینکه میفهمی همراه داره دیگه شروع میکنی به بی‌اعتنایی و توهین، یعنی اصلا نگاه غیر انسانیه، جا نمیدی بخوابه. چجوری بخوابه؟ چجوری بمونه کنار بیمارش طفلی؟ مثلا یه آقای محسن رفته، همسرش هم پیششه، همسر 80 خورده سال، بعد اون کنار صندلی یا حالا با شرایط خیلی سخت. بنابراین میگه ما به رسمیت نمیشناسیم همدیگر به عنوان انسان، حتی بیمار رو در بیمارستان، دردهاش رو، و ماشینی نگاه میکنیم. خانمای پرستار و بهیاران و پزشکان و اینا که صدای منو میشنونن متوجهن درباره چی حرف میزنم. مثلا وقتی در بخشای ویژه نشستن، در بخشای مراقبت ویژه مثل ICU که ما فکر میکنیم او چه خبره، چقدر الان مراقب بیماران هستند، هر 6 ساعت یک بار مثلا پرستار موظف بعضی از کارا رو انجام بده به صورت ماشینی. حتی ممکنه او وقت نکنه نگاه بکنه به صورت بیماران، ولی ماشین بهش میگه یا قرار بهش میگه یا برنامه بهش میگه 6 ساعت شد حالا قند و اندازه بگیر، یا مثلا 3 ساعت شد حالا این کار رو بکن، یا قرصا رو بده. همین رابطه انسانی تخفیف پیدا کرده به روابطی ماشین زده. این یه نمونه شه برای اینکه ما ممکنه باهاش برخورد کرده باشیم، تجربه مختلف ازش داشته باشیم. میخوایم از شما بشنویم حالا در کنار این قصه ها و دردها و تجربه ها راهش هم پیدا بکنیم که چگونه میتونیم بیرون برویم از این ورطه ماشین زدگی. یعنی خلاصه راه برون رفت از ماشین زدگی تو روابطمون امروز، تو جامعهمون امروز، بین دوستانمون، بین همکارانمون، راه برون رفت از ماشین زدگی. انگار که یه چیز پرتمطراقی گفتم، ولی خیلی ساده است واقعا. یعنی نگاه کنین به اطراف خودتون و روابط خودتون، جاهایی که مراجعه میکنین، آیا انسانی این رفتار با شما یا ماشینی؟ از راه تلفن ها 220-5009 و 220-486 با ما در این باره صحبت کنین، افتخار بدین. مخصوصا شما که تا به حال با راه شب تماس نگرفتین، شنونده خاموش ما بودین، افتخار بدین امشب صداتونو بشنویم. یا از راه سامانه پیامگیر 30900 پیام های شما به ما میرسد، به اینجا در راه شب.
من زمینم تو درم، من درختم تو بهار، من درختم تو بهار، من بهارم تو زمین، ناز انگشتای بارون تو با هم میکنه میونه جنگلا، تا هم میکنه تو بزرگی قصه شب، اگه من تا باشه یا نه تو بزرگی مثل شب، خود من تا مثل شب گود و بزرگی مثل شب. شب اگه روزم که بیان تو تمیزی مثل شبنم مثل صبح اگه روزم که بیان تو تمیزی مثل شبنم مثل صبح
تر از برگ در بوسه‌های باران بیداری ستاره در چشم جوی باران آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران علیرضا محسنی هستم مناسبتی دیدم به علت بارش باران این دو بیتی رو بگم براتون شبتون بخیر باشه
به به چه به موقع چقدر خوب چقدر زیبا و دلپذیر چه بارون خوبی به زمین تهران نشست در پایتخت ایران عزیزمونی بارون تابستونی اومد یه فکر کنم 15 دقیقه اومد یا قطع شد دیگه تقریبا قطع شد تقریبا 15 دقیقه باران رحمت بارید در این هوای آلوده و به راستی آلوده که باید خیلی مراقب سلامت خودتون باشید و مخصوصا کسانی که ناراحتی قلبی دارن و ناراحتی های تنفسی دارن از راهنمایی های تخصصی بهره‌مند بشن برای اینکه بیرون خیلی در معرض این آلودگی قرار نگیرن دست کم خب بارون بارید میگه تو کوچه میباره تو خونه میباره بارون یاد تو تنها نمیذاره دوستان عزیز من با ما همراه شدن از سراسر ایران بانو فتانه بیات از نهاوند زیبا، مردم خونگرم و مهربون نهاوند بهتون سلام میکنم، همینطور به شما خواهر گرامی سپاسگزارم که همراه ما هستید. همینطور بانو فرشته زمانیان افتخار دادین، آموزگار بازنشسته از شاهین شهر همراه ما هستن، خیلی متشکرم. و دوست گرامی دیگر ما، چرا اسمتون رو ننوشتین؟ سلام شب بر شما خوش، و خطاب به من کردین و نوشتین من از نهاوند خنک همراه شما هستم، تا آخر برنامه هم همراه هم. اسمت هم نوشتی اشتباه کردم، حافظ. حافظ به همراه همسر عزیزش همراه ماست، چه اسم زیبایی داری حافظ نازنین. خب دوست دیگر ما حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر، خیلی متشکرم، درود بر شما و سپاس از همراهیتون. جاسم، آقا جاسم از آبادان، درود بر شما و همه آبادانی ها که همراه ما هستید، یا مشغول کارین یا زندگی یا در خواب هستین. مریم فتحی از کرمانشاه، خانم مریم فتحی درود بر شما، خیلی متشکرم که با ما همراه هستین. و سلام کنیم به اهوازیا. میدونی الان اهواز جزء، یعنی اگه 4-5 تا شهر خیلی داغ و گرم داشته باشیم در دنیا، اهواز یکیشه. بنابراین به خدا بهتون صبر و تحمل بیشتری بده انشالله که بتونید در برابر این سختی دوام بیاورید واقعا، و امیدوارم که راحت تر بشه نفس کشیدن در جاهایی که هوا این اندازه آلوده است. و امیدوارم اون کسانی که میتونن یه کاری بکنن یه کاری بکنن، چون واقعا یه موضوعی است که باید اراده ملی و اراده محکم پشتش باشه، احترام به نفسهای مردمان. خب اینم شاید از اون جنبه ماشینی شدن نگاه ما به انسان ریشه بگیره، یعنی انگار مثلا دیگه آدم ها برای مهم نباشن، میشن چیزی، بالاخره آدم ها دارن نفس میکشن. من دیدم آدمایی رو که برای حیوانات چقدر دل میسوزونن، چه برسه برای هم نوعان خودشون. امشب بیشتر میخوایم درباره این مسئله حرف بزنیم. از راه تلفن ها که یه بار دیگه هم بهتون میگم، 220-5009 220-400-86، اینجا با راه شب درباره ماشینی شدن روابط و زندگی و کار با ما حرف بزنید، و راهی که به ذهنتون میرسه برای اینکه بیرون بیایم از این ورطه ماشین زدگی. بی اعتنایی، این با بی تفاوتی فرق داره، چون بی تفاوتی یه گرته برداری نادرسته در ترجمه. به جاش در فارسی به جای بی تفاوتی بهتر است بگوییم بی اعتنایی. این بی اعتنایی فرزند طبیعی ماشینی شدنه. وقتی احساسات دیگه جایی در نظام رفتاری ما ندارن، وقتی سرعت مهمتر از حتی نگاه کردنه، وقتی جواب دادن به پیام‌ها جای حرف زدن رو میگیره، حتی گاهی جواب دادن‌های خیلی خلاصه باور نکردنی، بی‌اعتنایی میشه به عادت دوست داشتن. این بی‌اعتنایی قلب انسان رو آروم آروم فراموشکار میکنه. دیگه کسی نمیپرسه حالت چطوره، اگر هم بپرسه منتظر جواب نمیمونه. درباره این موضوع امشب با هم گپ میزنیم و منتظر شنیدن صدای شما عزیزان هستیم. پیشتر بریم به سراغ نوید دانشور و بخش اول گزارشی که امشب برای شما ساخته.
به نام خدای همیشه ناظر. سلام شنوندگان گرامی، آرزو دارم در کنار اعضای شریف خانواده دارای اوقات آرام و به دور از دغدغه باشید. در یکی از خیابانهای جاهای خوشنشین شهر هستم. تردد ماشین در این خیابون خیلی کمه. سکوت و آرامش مهمترین اتفاقیه که در چنین جایگاهی میبینید، و توی یک همچین محله نسبتاً عیان نشینی چشمم خورد به یک کافه یا قهوه فروشی که کیک و شیرینی و انواع دسرها رو در کنار نوشیدنی ها و به ویژه قهوه تقدیم مشتریان میکنه، ولی اینطور که من میبینم ظاهراً یه جای تازه تشکیل شده است. حالا اینو خواهیم پرسید از افرادی که داخل این جایگاه مشغول کار هستن، ولی چه چیز در مورد این مغازه نظر منو جلب کرد؟ رنگامیزی بسیار جالب و ویژه و دوست داشتنیش. یک رنگ آبی لاجوردی در بستری از رنگ کاملا سفید، نقوشی از ترکیب این دو رنگ جذاب رو در دیوار و سقف و ویترین و نمای این مغازه ایجاد کرده که علاوه بر تابلویی که با همین رنگ سفید و آبی لاجوردی تنظیم شده، داخل مغازه رو هم به یه نمای خیلی خوبی پیوند زده. در کنار اون نماهای کنگره کنگرهی معماری شهر رو کنار دیوار ایجاد کردن که داخل هر کدوم از این کنگره ها باز هم آبی لاجوردی هست و خیلی جذاب یک چهره شرقی نمای داخلی این مغازه ایجاد کرده. و من وقتی که داشتم رد می شدم از کنار پیاده رو تا نگاه کنم به مغازه های مختلف، بی اختیار چشمم خورد به این هماهنگی و تنظیم رنگ های سفید و آبی لاجوردی و به یک بار ایستادم، برگشتم نمای مغازه رو نگاه کردم، یه بررسی کردم، دیدم مشتری هم داخل مغازه نیست. گفتم پس چند دقیقه وایستم ببینم اگه خیلی در این لحظه پاخوری نداشت و من مزاحم مشتریاشون نمی‌شدم، برم با صاحب مغازه صحبت کنم. میدونید که کار کسب خیلی دشواری‌ها داره. این دشواری مضاعف میشه اگر محل کسب محل اجاره‌ای باشه. یعنی کسانی که به صورت استیجاری ملکشون رو برای کسب و کار ابتیا کردن، چه مشتری داشته باشن چه نداشته باشن، سر برج باید ماهانه ثابت اجاره‌شون رو با قیمت‌های بسیار کلان امروزی بپردازند و این علاوه بر اینه که مالیات باید برقرار باشه، علاوه بر اینه که عوارض شهرداری باید بدن و با انواع اقسام مسائل مربوط به کسب سر و کله بزنن. اما در چنین شرایطی ما از بیرون نظاره‌گر محل کسب مغازه‌داران هستیم. می‌بینیم یه مغازه خیلی قشنگی هست، اونها هم پشت دخل ایستادن و مشتری‌ها میان با کارت آبربانکشون مبالغی و وارد دستگاه کارتخوان میکنن و میگیم به به چقدر کار خوبه، چقدر کسب خوبه، اما از سایر ماجراها خبر نداریم. رو این حساب من فکر میکنم یکی از بخشهای مهم گزارشهای ما در برنامه راه شب میتونه مطرح کردن این پرسش باشه که آیا کسانی که به کسب و کارهای مختلف مشغول هستن نوع کارشون رو به دیگران توصیه میکنن یا خیر. وقتی وارد مغازه بشم و گفتگو رو شروع کنم، حتما به این سوال اصلی هم خواهم پرداخت که آیا چون این کاری رو توصیه میکنن به جوانانی که جویای کار هستن یا خیر. صمیمانه آرزو میکنم هر کسی که در کار راه اندازی تولید و کسب و کاری هست، کارش رونق بگیره و بتونه درآمد مستقلی برای خود و همراهانش ایجاد بکنه. این آرزو رو برای یکایک زحمتکشان هموطنم دارم. زیاده صحبت نکنم، سر شما رو درد نیارم، پس گفتگوی گزارشی ما مربوط میشه به زحمتکشانی که در یک مغازه شیرینی و کیک و دسر و قهوه فروشی مشغول کار و کسب هستن.
قطره های پاک باران های قربت را قسم دادم، پیامم را برای قاصد شب های دلتنگی فرستادم. نبودی و برای دیدنت هر شب به حال گریه افتادم، فقط از زنده بودن لحظه های ناب با تو مانده در یادم. همان جایی که دستم را رها کردی نشستم بی تو سرگردان، نمیدانی که قلب پرپری با حسرتت جامانده در باران. مرا اندازه یک خاطره در گوشه ای از یاد خود بنشان، که من آواز خوانم دور گرد کوچه های شهر خاموشا. شب مستی نمیارزد به چنین صبح خماری، غم من چاره ندارد تو مرا دوست نداری. کاش میشد که از اول به دلم پا نگذاری، جان به جانم شده اما تو مرا دوست نداری. توانم این همه غم را در این سینه نگه دارم، چگونه آرزویم را به دوش بیقرار باد بسپارم، چنان بی تکگاهم که تمام لحظه ها را بی تو ناچارم، برای گریه کردن سر به روی شانه بیگانه بگذارم، مرا سرد بیابان‌های بی مجنون رها کردی، تو بر ویرانه‌های قلب من یک بیستون آخر بنا کردی، مرا با تیش مفرهاد عاشق پیشگی‌ها آشنا کردی، به سوزت پیرت این دنیا چه ها کردی چه ها کردی چه ها کردی. شب مستی نمیارزد به چنین صبح خماری، غم من چاره ندارد تو مرا دوست نداری. کاش میشد که از اول به دلم پا نگذاری، جان به جانم شده اما تو مرا دوست نداری.
خب دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب و سلامت باشین، همینطور عزیزانتون در سلامت باشند. امشب با هم درباره ماشین زدگی و ماشینی شدن روابط انسانی صحبت میکنیم. یکی از دوستان نوشته بود که یاد این شعر سهراب سپهری افتادم که من نمیدانم که چرا میگویند اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست، و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست، گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد. من بگم ربطش چیه؟ به نظرم میخواستی اشاره بکنی به این که معیارهای ماشینی جای معیارهای انسانی رو گرفتن، یا اینکه نگاه کلیشه‌ای و غیر انسانی به همه چیز، به همه چیز. خب در برای یه تجربه بیمارستانی با شما صحبت کردم، برای اینکه ملموستره، و گفتم یک سخنرانی هم از یک جامعه شناس شنیدم که برام جالب بود. میان در آمار می نویسند که مثلا این تعداد افراد درگذشتند، انسان تبدیل می شود به یک عدد. در همین جنگ، در همین جنگی که ما خودمون تجربه کردیم، حالا هم در دوران دفاع مقدس، هم در این دوران 12 روزه اخیر، یا در غزه، آیا واقعا نگاه انسانی وجود داره؟ نگاه انسانیه که باعث میشه در جنگ مثلا رسانه هدف قرار گرفته بشه؟ نگاه انسانیه که در میدان تجریش باید اون اتفاق سهمگین بیفتد. برخورد با غیر نظامیان، اینا نگاه انسانی، یا تو جنگ همه چیز دیگه ماشینی میشه، همه چیز ماشینی میشه، اون جنگه. ولی ما وقتی میریم بیمارستانم بازگاهی انگار با منطقه جنگی روبرو هستیم. تو همین بیمارستانا، نه این که زمان دور درازی رو نمیگم، همین روزها اگر شما تجربه داشته باشین برین توی بیمارستان، مثلا یک بیمارستان دولتی، من نمیخوام اسم ببرم ولی هستن کسانی که مراجعه میکنن، پیرمرد پیرزن با شرایط بالاخره دشوار، به بیمارستان، به بخش اورژانس یک بیمارستان دولتی هر وقت خواستین لازم بود بگین اسمشو بگن، بالش نمیدن به یک بیمار. یعنی اگر تخت گیرش اومد تو اورژانس فعلا بخوابه تصاحب کنه که اونم خودش ماجرایی داره، بالش حالا چیزی نمیدن روش بندازه، تموم شده. نه اینکه نمیدن، میری مراجعه میکنی میگه اه نداریم دیگه، تموم شده. یعنی تعداد خیلی زیاد بوده، بنابراین از این آدم به بعد دیگه نگاه انسانی نیست، زیر سرت بالش نیست که نباشه، نداریم. به همین سادگی آدم یاد دوران جنگ میفته، نداری بیمارستان رو انداختی، بالش نداری، بعد من چجوری به خدمات پزشکی تو اعتماد کنم؟ به رفتار پرستار تو چگونه اعتماد کنم؟ این پذیرایی شماست با یک انسان، از همین جاها شروع میشه، از همین تجربه ها. یا از این که شما مراجعه میکنی به یه اداره انگار که مثلا دشمنی شدیده طرف، طرف کارمند دولته، تو شهرداری کار میکنه فرض کنید، یه جایی که میری، من به برخی از دوستان میگم، میگن همینطوری جواب تو نمیدن، همینطوری. یعنی تو به من یک انسان مراجعه کنی بگی من علی طاهری‌فرد هستم، اومدم در مورد فلان مسئله مثلا پیگیری بکنم سند خونمو یا فلان چیزو، همینجوری میگه تو این جاهای خاص به تو جواب نمیدن. برخورد ماشینیه، تو کی هستی باید یه جور دیگه به من خودتو نشون بدی. حالا من دارم سعی میکنم واقعیتی که گاهی وقتا میبینیم و تلخم هست بازگو بکنم، یعنی نگاه ماشین زده انسانها به هم در ادارجات، اداره های مختلف، در جاهای گونگون، در مدرسه، در محیط آموزشی. یاد فیلم خانم پوران درخشنده میافتم، نگاه انسانی که نمیگه اون دختر بچه کوچولو وقتی میره سراغ مدیر مدرسه یا معلم یا بعد پدر مادر یا جاهای دیگه که بگه به من تعرض شده، به مربی توی مدرسه بگه، بعد او با اون رفتار غیر انسانی سعی کنه فقط مسئله رو خاموش نگه داره. این یک برخورد ماشینی در نظام آموزشی ما. میخوام بگم این مسئله رو اگر رها بکنیم تعمیم پیدا میکنه و همه چیز و همه جا، همه ارکان زندگی ما رو ماشین زده میکنه. میخوایم صدای شما رو بشنویم امشب که از تجربه‌های خودتون میگین، از زندگی ماشینی، از برخورد غیر انسانی با شما. بزنین خود شفاف باشیم با هم. یعنی الان واقعا در حوزه پزشکی، در حوزه آموزش و پرورش، حتی در حوزه روابط خانوادگی ما برخوردهای غیر انسانی میبینیم. در همین سینما یه فیلم من دیدم که دربارش نقد مفصلی نوشتم، نمیدونم تو دیدی علی، پیر پسر از آقای براهنی، اکتای براهنی، فرزند آقای براهنی، رضا براهنی که شاعر در گذشته هستند و منتقد ادبی. ایشان فیلمساز شدند. فیلم دومی است که از ایشان دیدم، بسیار فیلم قابل نقدی است. هرگز به شما نمیگم خوبه یا بده، برای اینکه تمرین کنیم با هم که کار نقد کردن این نیست که بگه این فیلم بده، مزخرفه یا خوبه. کار نقد کردن این است که در پیش روی مخاطب ابعاد گونگون فیلم رو، لایه‌های گونگون فیلم رو بررسی بکنه. اگر فیلم بده خودش به این نتیجه برسه، اما از این زاویه که در فیلم شما روابط غیر انسانی می‌بینید، روابط ماشین زده می‌بینید، مثلا رقابت عشقی بین پدر و پسر که حالا در تراژدی‌های کلاسیک دیدیم، در بسیار مجموعه‌های مختلف، در آثار گونگون، در غزل کیمیایی که از بورخس اقتباس شده دیدی علی؟ خیلی ها خب غزل مسعود کیمیایی رو ندیدن، خودش هم یه زمانی نسخه خوبش رو نداشت، من یادم یه نسخه خوب ازش داشتم، برایشان فرستادم به واسطه صادق خاموشی که خواسته بود. ولی اون هم از این جهت، یعنی شما رابطه و رقابت دو تا برادر رو میبینید که فردین و فرامرز غریبیان بازی میکردن و اینها در رقابت عاطفی بر سر یک زن حالا تصمیم میگیرن که زن رو مثل گوشت قربانی از میان بردارند، از رابطه دور کنن، اصلا زندگی رو ازش بگیرن. همون اتفاقی که در پیرپسر هم به نوعی میفته، یعنی کشتن، حذف کردن. حالا بیش از این نمیخوام درباره داستان توضیح بدم، اما فیلم بسیار فیلم خشنی است. در نقدی که من نوشتم و همین یک دو روز آینده انشالله منتشر میشه، امیدوارم در برنامه باغ هنر این فرصت رو پیدا بکنم که درباره این فیلم صحبت بکنیم. فیلم ابعاد اجتماعی گوناگونی داره، خشونت رو به حد افراط میرسونه. حالا بعضیا چون بازیگر نقش اول فیلم درخشان است به راستی و متفاوت است، حسن پور شیرازی، برخلاف بازی حامد بهداد که به نظرم همچنان بازی منفعلی است اینجا، برخلاف اون تنش هایی که در چهره داشت، حالا کنترل شده تر اما منفعل، چون نقش آدم خجالتی رو بازی میکنه. ولی حسن پور شیرازی به راستی یک انفجار کنترل شده است در ابتدا، بعد هم تبدیل میشه به فوران احساسات که اونجا هم باز کنترل شده است. و این بازی چون درخشان، ما فکر میکنیم فیلمم خوبه. نه، فیلم ابعاد گوناگون داره. سینمای افراط من اسمشو گذاشتم، یعنی هم از جهت اینکه ملغمه است از پیرنگ‌های گوناگون از جاهای مختلف برداشته، از رستم و سهراب بگیر تا مثلا شهریار، ادیب شهریار و آثار دیگر غزل، برادران لیلا، خیلی کارهای حالا دور و نزدیک دیگه. شما نشانه هاشو اینجا ببینید، نشانه های یک پدر نامطلوب، پدر نامطلوب تو این فیلم هم دیده می شود که حالا میتونه نماد هم باشه، اصلا نماد پردازی تو این فیلم شکل گرفته که حالا تو اون نقد توضیح دادم. میخواستم بگم اینجا هم حتی تو دل رابطه خانوادگی بین پدر و پسر، شما ماشین زدگی و احساسات زدایی رو کاملا احساس میکنید در فیلم پیر پسر، که باز وعده میدم اگر شما هم دیدید بعدتر در برنامه باغ هنر که شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 پخش میشه یه فرصتی بهش بپردازم حتما. خب نظر شما رو بشنویم بیشتر درباره ماشین زدگی در روابطتون و اینکه چگونه میشه برون رفت از این ورطه، چجوری میشه نجات بدیم خودمونو از اینکه محدود شده رابطه ماها. میدونید محدود شدیم به بعضی شکلک ها، به هم مثلا میفرستیم اون چیزی میگه، منم شکلک میفرستم، بعدا ممکنه یه برداشت بدی هم ازش بشه، اصلا ممکنه از هم ناراحت بشیم به خاطر اینکه جواب مطلوب رو نگرفتیم، یا حتی کلام، یعنی یه متن نوشتیم، این متن احساسات رو نتونسته بازگو بکنه، حتی برخلاف اون چیزی بوده که ما منظورمونه. اینه که آسیبش رو خودمون احساس کردیم. حالا صدای عزیز شما رو بشنویم. داستان میدونید چیه؟ ما نشستیم یه جایی و یه کاری رو داریم انجام میدیم، هی هم تکرارش میکنیم در روز. کارا هم برای ما خیلی تنوعی نداره، خودمو نمیگم چون من اینطور نیستم، ولی خیلی از دوستان که کارمند هستن، مثلا میره صبح کارمند سونوگرافیه، مثلا اونجا نشسته یه چیزی رو باید ثبت بکنه، یا منشی دفتره، یا توی جایی کار میکنه، اداره پست کار میکنی، شهرداری کار میکنی، هر روز یه نامه های مشابه میاد، جواب های مشابه باید به افراد بدی. تو فکر میکنی که نفر هزارم که به تو مراجعه کرد دیگه حق نداره، چون تو هزار بار قبلش توضیح دادی. نه، اون دفعه اولی که میپرسه طفلی، تو دفعه هزارمه که داری توضیح میدی، اون دفعه اولی که با تو برخورد کرده و مثل دفعه اول با حوصله باید باش روبرو بشی. اینه که حالا ما مثال بیمارستان میزنیم، برخورد غیر انسانی و تجربه‌ای که داریم توی شهرداری ممکن اتفاق بیفته، در جاهای مختلف اداره‌های مالیات و دارایی و اینا ممکن اتفاق بیفته، تو کارهای ساده‌ای که شما ممکنه بکنید. حالا یه مثال خیلی ساده من زدم از بیمارستان که ملموس‌تر بشه، نریم فقط به سمت یک نهاد، چون همه جا ردپای مسئله میشه دید. ردپای چی؟ بی حرمتی به ارباب رجوع، یعنی کسی که در واقع باید خدمت بکنیم بهش، فراموش کردیم، فکر میکنیم او مثلا خدمتگزار ماست. او که خدمتگزار نیست، ما خدمتگزار این مردم هستیم. حالا هر کجا که هستیم، تو هر موقعیتی که هستیم و نشستیم. این بود که میخواستم توضیح بدم. حالا صدای عزیز شما رو بشنویم.
سلام به بامداد نشینان پاسوق راه شب. من به نظرم یکی از دلایل ماشینی شدن بعضی از رفتار انسان ها در محیط های اجتماعی برمیگرده به این که اون شغلی که دارن متناسب با علاقه مندیشون نیست، فقط جهت رفع تکلیف و درآمدزاییه که اون شغل رو رفتن و پذیرفتن. اگر که انسان در کارش، روابطی که با دیگران داره، مهر و محبتش رو داشته باشه و علاقه مند باشه، قطعا از اون ماشینی بودن خارج میشه و با تمام خستگیاش اما با شوق اون کار رو ادامه میده. انشاءالله که سلامت باشید. راضی از تازرون. خدا نگهدار.
خیلی ها در صحبت این روزا به قول شما سیستماتیک هستن، عمل میکنن. چطور؟ داری صحبت میکنی گوش نمیده، ایما اشاره میکنی میفهمه، جدول میذاری جلوش متوجه میشه شما چی، هر چقدر توضیح میده حرف میزنی متوجه نمیشه، یا گاهی اوقات با ایما اشاره صحبت میکنی متوجه میشه. شما ساعت ها صحبت کن، اصلا ابدا کو گوش شنوا. من این روزا به مناسبتی درگیر یه درمان بیماری هستم و پزشکی دارم بسیار حاضر و فکر میکردم که روزای اول که داره به حرفام گوش میده، ولی هرچه از صحبت میکردم ایشون همون روش خودش رو داشت، در واقع مکتوبات و مستندات رو نگاه میکرد. به من گفته بود که داروها رو به فاصله 2 ساعت، 4 ساعت، 6 ساعت استفاده کن، در این ساعت استفاده کن و غیره. خیلی پروژه سنگینی بود برای من. به هر حال من اینو جدول بندی کردم و نوشتم. 2-3 روز این کار کردم. وقتی مراجعه کردم به دکتر دیگه نیومدم صحبت کنم که این کار کردم اون کار کردم. جدول گذاشتم جلوی دکتر. دکتر نگاهی به جدول کرد و فهمید که من چی کار کردم. شبتون بخیر.
خیلی متشکرم. واقعا استفاده میکنم. خانم راضیه خواهر گرامی ما و ایرانیار عزیز یه نکته خیلی مهم و اساسی رو تأکید کردن. خیلی مهمه. قبلا در مورد صحبت کردیم. درباره مسئله عشق. عشق به کار. یعنی این که مثلا الان ساعت 1:27 بام داده، امید باشباوی آمده اینجا چه کار میکنه؟ زندگیشو گذاشته آمده برای شما برای اینکه فقط یه حقوقی بگیره که قابل ذکر نیست، یا یه عشقیه که او رو میکشونه؟ وحید بیات همینطور. بچه هایی که آمدن، یادداشتی رو از آقای کنگرلو میخواندم از همکاران عزیزمون در رادیو در یکی از شبکه‌های دیگر که خیلی دوستانه و صمیمانه داشت یادآوری میکرد و برای من جالب بود. خب خیلی از ما یه کاری رو میکنیم و دنبال اینم نیستیم که حتما دیده بشیم، یکی هم برای ما دست بزنه بگه آفرین، عجب علی پسر خوبیه، مثلا شب بعد از جنگ اومد سر کارش، یا مثلا فرتاش، آفرین فرتاش، که تو رو ببینیم. بچه هایی که تو رادیو آمدن تو این شرایط، تو شرایط بحران و جنگ، همون شرایطی که مثلا برای شبکه خبر تلویزیون رخ داد، برای بچه‌های رادیو هم همینطور، همون شرایط، همون بحران، همون تلخی، همون سختی، همون خطر، این تجربه رو داشتن بچه‌ها. ولی خب به قول کنگرلوی عزیز رفیق ما، بچه‌های رادیو اصلا از همون ابتدا نیومدن که دیده بشن، چون رادیو جای تماشا نیست، فقط صداست که به شما میرسه و ما فقط این صدا رو داریم که بتونیم احساسمون رو برای شما بازگو کنیم.
پاسخ خواستم بگم در مورد این بحث نحوه برخورد با مردم که برای خود ما اتفاق افتاد. اطلاع نمیدم همون اول که ما فلان بیمه یا فلان بیمه رو قرارداد نداریم و سریعا تا بیمار میاد بدونه که چیزی بگم یه سری خدمات رو انجام میدم براش که اصلا شاید نیازی هم نباشه، ولی انجام میدم که یه فاکتور سنگین آخر کار میذارم. موقعی هم که بهشون میگی ما بیمه ایم، میگن خب ما که قرارداد نداریم، به جاش بهتون فاکتور میدیم. و میبینید یه بنده خدایی برای مثلا مسئله کوچیک رفتتون بیمارستان یا 8 میلیون 10 میلیون تومان فاکتور جلوش میذارم و خب این درست نیست. کاشی اطلاع رسانی بشه که بیماران دیگه هم بدونن، مردم بدونن این اتفاقو و حداقل تکرار نکنن این کار، مثلا بیمارستان خصوصی دستتون در نکنه. سر خودتون
در عصر حاضر که اکثر فعالیت‌ها به صورت ماشینی شده، بعضیش خوبه مثل ارتباطات و داد و ستد مدارک از راه دور، ولی در این بین در خیلی کارها اون ارتباط چشمی، حسی، انسانی و عواطف از بین رفته که خوب نیست. برای برون رفت تا حدودی میتونیم به جای مثلا پیامک یا تلفن حضوراً از دوستان و بستگان دیدن کنیم. برای تهیه غذا یا خرید به جای استفاده از سیستم تکنولوژی میتونیم خودمون تا سر خیابون قدم بزنیم و خرید کنیم. به هر حال تا جایی که میتونیم کارها رو باید به صورت فیزیکی انجام بدیم تا ماشینی. سپاسگزارم. هاشم رفر بود ثابت.
هفته پیش رفته بودم یه کار اداری جایی داشتیم، من اونجا یه لحظه حالم بد شد، بند خود خواهرم رفت گفت این بند خدا مشکل داره، یه چی متفقیه برگشت گفتش که به ما چه مشکل خودشه بشینه یه گوشه، مجبور نبود که بیارینش و فلان و بسار، خلاصه ما رو شست و گذاشت کنار. هیچ وقت یادم نمیره طرز حرف زدنش، خیلی دلم شکست. ولی بازم موقع برگشتن سوار مترو شدیم، یکی حال منو دید بلند شد جاشو به من داد، دیدم رفتار اون طرف کجا، رفتار این انسان، یعنی جاشو به من داد، هرچی گفتم گفت نه بشین تو مثلا شرایطت خواسته. با هم مهربون باشیم، سنگ دل نباشیم، هرچی بیشتر مهربون باشیم، هوای همدیگر رو داشته باشیم، اینجوری خیلی خوبه. علیزاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از یکایی که شما دوستان عزیزن. حالا از بیمارستان و برخورد انسانی و اینا گفتیم، برخی دیگر از دوستان هم مثال هایی زدن. یه مثال دیگه هم میخوام بزنم، یه مثال خیلی ملموس. یه کسی تجربه خیلی عینی و شخصیشو تعریف کرده، ما حالا خیلی خلاصه به شما بگم. میگفت ما رفتیم به این بیمارستانی مراجعه کردیم، بیمارستان تخصصی قلبم بود، واقعا دلم نمیخواد اینا رو تعریف کنم چون تجربه های خوبی نیست ولی الهام بخشه. میگفت ما رفتیم، گفتن آقا مثلا قلب شما یکیش رگش 70% که چند درصد اینا گرفتگی داره، بالون زدیم و حالا بعد استند بذاریم و از این حرفا، میذارن تو رگ که این باز بشه، خون جریان پیدا بکنه، گرفتگی جبران بشه، برطرف بشه تا اندازه. و میگفت که ما چیزی ندیدیم، فقط یه مقدار درد و اینا احساس کردم چون جلو من یه پرده کشیده بودن وقتی که دکتر اونور داشت عمل میکرد و این کارا رو میکرد، من هیچی نمیدیدم، یعنی از قسمت جلوی سر من وقتی خوابیده بودم یه پرده کشیده بودن و در واقع من اون قسمت مونیتور و اینها رو نمیدیدم که خود پزشکان میدیدن. میگفت که بعد از چند ماه دیدم مشکل من حل نشده، که نشده، حل نشده، یعنی همون مشکل اولو دارم، مشکل قلبی و گرفتگی و اینا رو. و این امکان برای من پیش آمد که به هر حال به دلیل اینکه یکی از اعضای خانواده من در یک کشور دیگر بود، برم توی کشور دیگه‌ای. حالا نمیخوام اینا رو بگم در تقابل بگذارم اینکه حالا مثلا پزشک ما خوبه، پزشک دیگران خوبه یا چی. میگفت رفتم اونجا توی بیمارستان، منو بستری کردن برای اینکه توی یه شرایطی اونجا بودم که حالم وخیم شد و اورژانس اومد و رفتم، گفتن قلبت و رگهات گرفتگی داره، همون حرفای قبلی، یکیش 70% که چند درصد فلان، بعد بالون بزنیم و استند بذاریم، این اصطلاحات پزشکی. گفت که ما گذاشتیم، همین دو سه ماه پیش توی بیمارستانی رفتیم مثلا گفتن اینم جعبش. میگه نه، هر چی بررسی کردن، آزمایش و عکس و فلان، گفتن هیچ جسم خارجی اینجا تو رگای شما نیست، هیچ استندی اونجا کار گذاشته نشده است. یعنی بردن طفلی و زیر عمل و استندم براش نذاشتن. اصلا این شگفت انگیزه. اینه که میگم دلم نمیخواد تعریفشم بکنم حتی. ولی حالا اصل ماجرا چی بود؟ اون پردهه که جلوی بیمار کشیدن وقتی میخوان عمل کنن مونیتور رو نبینه، اون صفحه رو نبینه که چه اتفاقی با رگ‌ها و قلب میفته. میگفت تو این بیمارستان جلوی من باز بود، هیچ پرده‌ای در کار نبود، یه مونیتور بزرگ بود، من میدیدم که با رگام چه اتفاقی داره میفته و برای من توضیح میدادن. میگفت که من میدیدم وقتی میگفتن این رگ 70% گرفتگی داره، بعد بازش کردن با یه بالون، احساس میکردم که خون جاری شد، اومد توی کویری آب گرفت، کیف کردم. ببین وقتی اینو تعریف میکرد علی، من احساس کردم این انقدر حال روحیش با دیدن این صحنه خوب شده که اصلا خوب شده دیگه. یعنی میدونی آدم یه فیلم میبینه، یه موسیقی، این تصویر حالا مربوط به قلبش و رگ قلبش بوده، دیده که خوب شده برخلاف اون تجربه قبلی. و میگو خب سالها هم زندگی کرد و اما چیه این اگه احترام به بیمار نیست، اگه احترام که آقا من بهت نشون میدم با امان پزشک، اینا رو قانون باید بکنیم رفقا. اگه مطالبه باید بشه تو این کشور، مطالبه برخورد انسانی است با انسان همه جا، که آقا من اومدم قلبم رو مثلا عمل کنم، رگ قلبم رو مثلا بررسی بکنین شما، خب بهم نشون بدین اون پرده رو برای چی میکشی به من توهین میکنی با امان یک انسان، چرا فلانجا و فلانجا این کارو نمیکنن، میذارن ببینی من با دیدن این حالم خوب میشه، از قول اون بیمار میگم. اینم یه مثال بود زدم برای شما که بدونیم برخورد انسانی میتونه حال آدمو، و شفافیت در این حال. اگه کلکی نمیخوای بزنی خب نشون بده به بیمار، نشون بده که داری چگونه عملش میکنی. حالا جاهای دیگه هم همینطوره، من دارم این مثال میزنم برای اینکه تجربه های بیشتری شاید دارم. خیلی متشکرم دوستان عزیزم. یک به یک، شما پسرعمو داری علی به نام رضا، آقا رضا تاریفرد برای ما پیامک فرستادن. آره واقعا آقا علی تکذیب میکنه ولی برادر عزیز ما محسوب میشی و همینطور علی جان نوشتی که سلام به ما، سلام کردی برای راه شبیه، گفتی خیلی دل تنگ شده، گفتی با دور همی خانواده و کانون گرم خانواده که هستیم و همین الان هم دور هم جمع شدیم داریم به راه شب گوش میدیم. الهی شکر، الهی شکر، یه خانواده کنار هم، چقدر خوشحال میشم. همین فیلم پیر پسره که توضیح دادم بهتون، یکی از مصادیق بارز فروپاشی خانواده است. یعنی اگر فرض بکنید، خدا نکنه فرض بکنید که این فیلم رو بردارن ببرن توی کشوری، تو اون کشور هیچ اطلاعاتی از ایران و ایرانی نداشته باشن، از فرهنگ ایرانی نداشته باشن، از شاهنامه و فردوسی خراب کرده اومده پایین، کجا رستم اینه؟ قربان بود اسمش؟ غلام شخصیت اول، یه آدم پست شما میبینی. بعد همون ابتدا یا در پایان در تیتراژ فیلم در پایان تاکید میکنه که مثلا از رستم و سهراب هم استفاده کردم. آقا شما نابود کردی با این برداشت امروزیت، با این تحریف امروزیت. رستم که این نیست، رابطه پدر و پسر این نیست. رستم اگر پدرکشی، اگر پسرکشی ما در شاهنامه میبینیم، تو همه با یک پشیمانی ژرفه، نه میل به آدم کشی. بعدم با رضایت کامل با این شرایطی که تو این فیلم میبینیم، یا حالا چیزهای دیگه. میخواستم بگم که اگر بنا بود مثلا ما رو از روی یه فیلم مثل پیر پسر قضاوت بکنن، میگفتن ایرانیان مردان ایرانی همه آدمهای شهوانی پستی هستن که سر تصاحب یک زن با هم دارن رقابتی بیشرمانه میکنن، این خجالت آور نیست؟ تو رو خدا این خجالت آور نیست؟ حالا میگفتیم اگر تو این آگهی های ماهواره‌ای ببینید همه مردان ایران رو بدون مو کچل و دچار مشکلات جنسی معرفی میکنن، یعنی انگاری که همه این مشکلات رو فقط دارن، این اگر این معیار باشه، آیا اینا آینه های واقعی جامعه ما هستن؟ آیا این فیلم آینه واقعی جامعه ماست علی به نظر تو که رشتت سینماست؟ بگو نظرتو تو دو جمله بگو به من بازگو کنم برای شنوندمون، چون علی تاریفر رشتهش کارگردانی سینماست. آره نظرتو بگو در مورد فیلم به طور کلی، من برای دوستان از قول تو بگم، برای اینکه حالا بهش اشاره کردیم جالبه، چون یکی از دوستانم الان گفته بود که من فیلمو دیدم و از این جهت مخصوصا از نظر نگاه به خانواده، کجای این فیلم تو خانواده میبینی اصلا؟ حتی اونجایی که پای اون زن در میانه است، لیلا حاتمی، میبینی که پدر اصلا حضورش لازم نیست. رضا رویگری رو شما از فیلم کنار بگذارید بنده خداش، چه اتفاق میفته؟ رضا رویگری رو تو نبینی اونجا، یا مادر اگه نیاد مثلا اون یک بار به خانه دختر، بعد بیاد کنار مترو رهاش بکنه. خب میگی که به لحاظ داستانی فیلم رو میپسندی تقریبا. خب به لحاظ این که نمادها در هم پیچیده شده، آها اسم اینو من میذارم علی سینمای افراط. افراط کی اتفاق میفته؟ افراط وقتی شما بیش از حد خشونت رو نشون بدی که دیگه این کارکرد داستانی نداره، خدمتکار داستان تو نیست، جنبه زیبایی شناختی یا جنبه زیبایی بصری یا تاثیرگذاری بصری یا ایجاد هیجان یا شوکه کردن مخاطب یا جلب توجه مخاطب برای اینکه مثلا یه تابو بشکنی، میای سطل استفراغ و مثلا رو سر طرف خالی میکنی تو فیلم. این سینمای حال به همزن و چندشابره، داریم همچین چیزی در اصطلاحات نقد که به شما میگم سینمای انزجار، یعنی این رو مخصوصا در یک سوم پایانی شما میبینید. من نمیخوام بگم که فیلم فاقد ارزش است، میخوام بگم که اگر این فیلم مبنای قضاوت روی جامعه ایرانی باشد، وقتی قضاوت باجگونه است، بزرگ نمایی شده است. در این حال به قول علی میگه فیلم ادعایی هم نداره، ولی ما به هر حال اگر داشتم خودش باید میگفت، یعنی به هر حال نمیتونیم ادعاها یا نظرات کارگردان یا سازندگان رو الساق بکنیم به اثر. فیلم الان همین است که ما میبینیم و احساس میکنم که با یک ملغمه ما روبرو هستیم که دیگه پیوندهای انسانی در اون معنی پیدا نمیکنه. نگاه به زن خیلی زننده است. شما یک کتاب فروش میبینی که متعرض به زن مشتری خودشه، بعد نگاه انسانی حامد بهداد رو به عنوان کتاب فروش خجالتی میبینی، اونجا هم نگذشته. یعنی میخواد بگه جامعه ما انقدر سیاه شده که تو کتاب فروشی هم یه خانومی میره یه آدم فاسد اونجاست که تحمل نمیکنه. اگه یه آدم سالم هم مثل حامد بهداد اونجا باشه، خجالتی، واقعا آدم خوبه، رو تحمل نمیکنه، دکش میکنن از اون بالا تا پایین. میخواد بگه حامی آدم فاسده هستند. اینا ممکنه نماد پردازی، اگر به این نماد پردازی های فیلم دقت بکنیم، بله پدر اصلا میتونه پدر فقط در خانواده معنا نشه، در جامعه هم معنا بشه و همین رفتارها بیا تعمیم پیدا بکنه. خیلی متشکرم دیگه امشب، البته بعدم نیست، گاهی به مسائل روز و فیلم های روز و آثار هنری روز تو برنامه بپردازیم، ولی از این جنبه که خیلی نزدیکه به حال و هوا و موضوع برنامه امشب راه شبه، شیء زدگی، شیعی شدگی، یعنی رابطه های ما شیعی شدن، شیعی شدگی رابطه های انسانی. و مثلا وحید به عنوان یه تهیه کننده صرفاً میبینم و صرفاً هم زمانی که کار دارم باهاش رابطه دارم، اونم در حد یک رابطه ماشینی کار. این میشه ماشین زدگی دیگه، و بعد زندگی ما رو از معنا تهی یا تهی میکنه معنی دقیق کلمه. خیلی متشکرم، با راه شب همراه هستید و امیدوارم زندگیتون پر باشه از گرمای یک رابطه انسانی. به هم نگاه کنین، شما زن و شوهرها، شما دوستا، شما همکارا، با هم که حرف میزنین، ای کاش ما یادمون رفته که به هم نگاه کنیم. حتی نگاه کردن چشم دریچه روحه، یادمونه. حالا خجالتی ها نمیگم که نمیتونن تو چشم آدم نگاه کنن، ولی نگاه کردن اولین کاریه که ما برای احترام گذاشتن در این گفتگو باید انجام بدیم. و حرف زدن، یک کسی مثلا میره تو آشپزخونه، تو نشستی این ور داری تلویزیون تماشا میکنی، یه چیزی میگه و ناراحت هم میشه از این که تو نشنیدی. آقا من باید رفتار لب تو رو ببینم وقتی با من حرف میزنی که بفهمم به من احترام گذاشتی، با من هستی. چشم تو رو ببینم، حالتش رو ببینم، حداقل بتونم لبخانی که بکنم، من اصلا کجا بفهمم، کجا بشنوم. رفتار خودتون رو یادتون بیاد با کسایی که تو خونه یا یه آدم دارین گوشش سنگینه، یه پدر، یه پدر بزرگ. دفعه اول گفتی، دفعه دوم گفتی، دفعه سوم هم نشنید. واقعا اونقدر صبوری که مهربون مثل دفعه اول تکرار کنی یه کمی بلندتر؟ یا نمیگی بابا اینه دیگه؟ به پدر بزرگ، به مادر بزرگ، به مادر، به پدر سه بار گفتم دیگه. حوصله‌ت سر میره، ولی وای به حالت اگه تو هم دوچاری همچین وضعیتی بشی. احساس کنی دیگران مثل یه ماشین باهات دارن رفتار میکنن.
از ما و من حذر کن، در خیشتن سفر کن، مانند جویباری در قلب کوهساری. باید رسیده باشی، من را ندیده باشی، از خود مکن کناره، از خود مکن کناره. وقتی شدی روانه در قلب بیکرانه، باید که را پاشی هر سو پناه پاشی. باید که من کردی ای وصل درد گردی، العاقل و اشاره، العاقل و اشاره. رفتن و رسیدن هنگام خوش چیدن، باید شکوه باشی، هم درد کوه باشی. باید که رود باشی، نبض سرود باشی. اینم صاحب چاره، اینم صاحب چاره. وقتی که می توانی ناگفته را بخوانی، خورشید را بچینی، نادیده را ببینی، در پیشتر بمیری تا بش پر بگیری. دیگر چرا نزاره، دیگر چرا نزاره، دیگر چرا نزاره.
از ما و من حذر کن، در خیشتن سفر کن، مانند جوی باری در قلب کوهساری.